صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی 11 قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان زنده باد مرد، اثر زنده یار ناصر ایرانی، از انتشارات سروش در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبید. شب گذشته شنیدید که محمد زمانی نویسنده به دستور و با تهدید دکتر محمودی ساواکی مجبور شد به خانه دوستش سعید ابراهیمی که مخفیانه مبارزه میکرد برود و از طریق همسر او قرار ملاقاتی با هم بگذارند. ساواک از محمد زمانی خواسته بود فقط محل قرار را اطلاع دهد و با بقیهش کاری نداشته باشد. در ازای این کار دکتر محمودی قول داده بود که دیگر دست از سر او بر می دارد و مصاحبه پشیمانیش از مبارزه را منتشر نمی کند. محمد زمانی در بد مخمصه ای گیر افتاده بود. نمی توانست به دوستش خیانت کند و از اعتماد همسر او به نفع ساواک بهره ببرد. اما یک روز بالاخره به خانه سعید ابراهیمی رفت. همسر سعید او را شناخت و استقبال گرمی کرد. بعد از احوالپرسی محمد زمانی مأموریتش را علارغم میل باطنی شروع کرد. چندین اعلامیه درآورد و به همسر سعید داد تا نگاه کند. اکنون به ادامه ماجرا در 11 قسمت کتاب شب ویژه ده فجر توجه بفرمایید. فاطمه ابراهیمی وقتی اعلامیه‌ها را نگاه کرد گفت اعلامیه‌های خوبی هن. محمد زمانی خوشحال شد. جمعیت ما اونا را منتشر کرده خانم ابراهیمی. چشمای فاطمه ابراهیمی برق زد. این جمعیت مال شماست؟ بله. من و چند نفر از دوستانمون تشکیل دادیم. الانم حسابی عضوگیری کردیم و اونقدر فعال شدیم که وظیفمون سنگین شده. برای همین اومدم پیش شما. یعنی شورای مرکزی جمعیت ازم خواسته که کمکمون کنین. همونا هم نشونی شما رو به من دادن، وگرنه من نمیدونستم. اونا هم نمیدونم از کجا گیره بردن. نگاه فاطمه ابراهیمی حالتی هوشیار به خود گرفت، ولی خوشبختانه از سوء زن خبری نبود. پرسید چه کاری از دست من برمیاد؟ اونا به این نتیجه رسیدن که با توجه به موقعیت بسیار حساس امروز مملکت که ایجاب میکنه حتی امکان از پراکندگی نیروها جلوگیری کنیم، بهتر امکانات انسانی و مالی جمعیتمون رو در اختیار یک سازمان انقلابی امتحان پس داده قرار بدیم. فاطمه ابراهیمی سر تکان داد. خب؟ محمد زمانی ادامه داد. راستش اول من مخالفت کردم. دلیلم این بود که اطمینانی به این کار نیست. ممکنه اون سازمانی که امکاناتمون رو در اختیارش میذاریم قلابی از کار در بیاد. و بعد بهشون گفتم که اگه این سازمان تحت مدیریت سعید ابراهیمی باشه من قبول میکنم. بنابراین اونا قبول کردن که همه امکانات جمعیت رو در اختیار سعید ابراهیمی بذارن. منتها من گفتم خبری ازش ندارم. خودشون تغییر کردن و به این نتیجه رسیدن که سعید مخفیه و باید بگردیم پیداش کنیم. فاطمی ابراهیمی که چشمانش را به زیرو دوخته بود و با دقت گوش میداد، آمد چیزی بگوید که محمد زمانی مانع شد. خواهش میکنم چیزی نگید تا من حرفم رو تموم کنم. شما خودت میدونی و شاهد بودی که رفاقت من و سعید چه رفاقتی بود. و همون رفاقت قسم میدم تو رو که به من اعتماد نکنی. فقط به حرفم گوش کن. اگه به سعید دسترسی نداری که هیچ. اومدن منو به اینجا و همه حرفایی رو که زدم فراموش کن. اما اگه به سعید دسترسی داری، اینایی رو که بهت گفتم به گوشش برسون که از دو حال خارج نیست. یا به من و حرفام اعتماد نمی‌کنه و موضوع رو ندیده می‌گیره و آب از آب تکون نمی‌خوره، یا به من و حرفام اعتماد می‌کنه و به هر ترتیبی که خودش می‌دونه با من تماس می‌گیره. همین. فاطمه ابراهیمی چند لحظه‌ای بود از وقتی محمد قسمش داده بود که هوشمندانه به چشمای رفیق شوهرش دقیق شده بود. حرف محمد زمانی که تمام شد، آمد چیزی بگوید که محمد بازم نگذاشت. گفت خواهش میکنم هیچ حرفی که دلالت بر چیزی بکنه به من نگو. حتی نگو که به سعید دسترسی داری یا نه. ترجیح میدم از ناحیه تو هیچ چیز دستگیرم نشه. دوست دارم فرض کنیم که من اومدم و با این زیلو حرف زدم. همین. محمد زمانی چند بار با کف دست روی زیلو زد و خداحافظی کرد. محمد زمانی وقتی به خانهش رفت، زنگ زد که شکوه بیاید خانهش و کمی با حرفایش به او آرامش بدهد. شکوه امیری یقین پیدا کرده بود که محمد زمانی در مخمصه بدی گیر افتاده است. تصمیم گرفت کشف کند که در چه مخمصه ای. فوری راه افتاد و خودش را به خانه محمد رساند. اقدس خواهر محمد از او استقبال کرد، ولی نتوانست ناراحتیش را از وضع وخیم روحی برادرش پنهان کند. در چهرهش این ناراحتی قابل تشخیص بود. شکو وقتی به اتاق محمد زمانی که قرار بود در آینده نزدیک شوهرش بشود رفت، محمد به خواب رفته بود. خستگی از طرز خوابیدنش میبارید. شکو از سکوتی که محمد درباره وضع وخیمش و ناراحتی‌های علنیش میکرد فهمیده بود که مخمصه‌ای که او در آن گیر کرده باید شرم‌آور باشد. یقین پیدا کرده بود که این مخمصه با فعالیت سیاسی محمد و دوستش فرهاد و جمعیتی که تشکیل دادند بی ارتباط نیست. با نهایت دلسوزی و ترحم به صورت پف کرده و چشمای آماسیده و بسته و سپس به هیکل در هم پیچیده محمد نگاه کرد. حس کرد و قلبش از این حس عمیقاً به درد آمد که وجود در حال زوالی را دارد تماشا می کند. از اتاق بیرون رفت و دید که اقدس در پذیرایی روی قالی دراز کشیده است. اقدس تا فهمید که شکو دارد نزدیک می شود، بازویش را از زیر سرش برداشت و نشست. تبسمی زورکی به لب داشت. شکو روی دسته مبل نشست و نگاه پرسنده دو زن به هم دوخته شد. هر کدام منتظر بودند که آن دیگری شروع به حرف زدن بکند. معلوم بود که هر دو می‌دانند خبر خوشی در مورد محمد در میان نیست. بالاخره شکو پیش قدم شد. پرسید: اقدس جون، می‌دونی محمد چه شده؟ اقدس غمگینانه جواب داد: نه. اما بلند شد، در اشکاف را باز کرد و یک شیشه قرص بیرون آورد و به شکو نشان داد. با صدای لرزان گفت: این قرصا رو دیروز به من داد و ازم خواست که دیگه دم دستش نذارم. چشمای اقدس پر از اشک شد. شکو وحشت زده پرسید: چرا؟ نمیدونم. شکو و اقدس چند ثانیه‌ای به چشمای یکدیگر نگاه کردند. اقدس ناگهان جلوی پای شکو زانو زد. دامن او را گرفت و اشک ریزان گفت: شکو جون، یه فکری بکن با حال محمد. صدایش را در گلو خفه کرده بود که نکند محمد بیدار شود و حرفایش را بشنود. ادامه داد: شکو جون، فقط تو میتونی نجاتش بدی. حتما میدونی که چی اذیتش میکنه. قربونت برم. فدات بشم. به من بگو برادرم چشه. باور کن اقدس رو منم نمیدونم چشه. وگرنه اقدس دامن شکور را رها کرد. ناگهان مثل دیوانه ها دستای او را محکم گرفت، شروع کرد به بوسیدنشان و از عشق خیز کردنشان. شکو هرچه زور زد نتوانست دستایش را آزاد کند و یا نگذارد که اقدس آنها را ببوسد. اقدس در حالی که دستای او را میبوسید و عشق میریخت میگفت: نگو نمیدونم. نگو. تو میدونی شکو جون. محمد به تو میگه. ممکن نیست نگفته باشه. من میدونم. اون تو رو خیلی میخواد. شکو نالید: به خدا بهم نگفته اقدس جون. منم نمیدونم چشه. واسه همینه که اینجامو نگرانم. اصلا نگه کارم نداشت. پس چرا خوابید؟ از بس که خسته بود شکو جون. خواهش میکنم نجاتش بده. خواهش میکنم. شکو توانست دستایش را از دستای اقدس رها کند. سر اقدس را با دو دست گرفت و گفت: بهت قول میدم که این کار را بکنم. حتما. هر جوری که بشه. ولی بذار اول سر در بیارم که چه شده و چی اذیتش میکنه. قربونت برم شکو جون. به خدا تو فرشته نجات مایی. ولی به نظرم بهتر از احمد علی پورم بپرسی. شاید اون چیزایی بدونه. شکو کمی فکر کرد. بعد گفت: آره راست میگی. پیشنهاد خوبیه. شماره تلفنشو داری؟ آره الان بهت میدم. اقدس تون برخاست، رفت از توی کمد دفترچه تلفنی را آورد و شماره احمد علی پور را به شکو داد. ولی گفت: تلفنی ازش نپرس شکو جون. شاید نخواد پشت تلفن حرف بزنه. معلومه اقدس جون. میرم سراغش. تلفن میکنم کجاست میرم سراغش. علی پور تا صدای شکوه امیری را از پشت تلفن شنید جا خورد. مکسی کرد و بعد با حالتی خاص سلام و احوالپرسی کرد. تا شکوه توضیح داد که به چه دلیل به او تلفن زده و چرا میخواهد او را ببیند. آن وقت لحن او همان حالت دوستانه، راحت و محکم همیشگی را گرفت. قرار گذاشتند در رستوران لابیرنت هم دیگر را ببینند. سر ساعت 1 و نهاری بخورند و حرف بزنند. با آنکه علی پور یکی از نزدیکترین دوستان محمد بود، میانه او و شکو آنقدر که باید و شاید صمیمانه نبود. یعنی اصلا صمیمانه نبود. گرچه خصمانه هم نبود. میشد گفت که در هر دیدار مشترک با محمد که شکو هم حضور داشت، این دو تقریبا همدیگر را نادیده گرفته بودند. چیزی که شکو را از علی پور فراری داده بود، تکبر پنهانی بود به نظر شکو که در همه حرکات و سکنات علی پور دیده میشد. البته اگر این را شکو به محمد و هر دوست و آشنای دیگری میگفت، پوزخندی میزدند و آن را رد میکردند، چون ظاهرا چیزی در علیپور شاعر دیده نمیشد جز فروتنی طبیعی دلچسبی حاکی از صمیمیت و محبت درونی. شکو وقتی جلوی لابیرنت از تاکسی پیاده شد و از جوی آب گذشت و داشت عرض پیاده رو را طی میکرد، علیپور را دید که قدم زنان نزدیک میشود و همدیگر دست تکان دادند و لبخند زدند. شکو به ساعتش نگاه کرد. 1:02 بود. هر دوتاشان سر وقت رسیده بودند. علیپور به چند قدمی شکو که رسید سلام کرد. چشمای درخشانش میخندیدند. شکو جواب سلامش را با تکان دادن سر داد و منتظر شد تا علیپور به او رسید. آن وقت با هم احوالپرسی کردند و رفتند داخل لابیرنت. همین که پشت میز نشستند، هر کدام غذایی سفارش دادند و قبل از آن که غذا حاضر شود، علیپور گفت: خب. شکو نگاهی به دوربرش کرد و سرش را جلوتر آورد. آقای علیپور، شما میدونین که محمد این روزا رویه خرابی داره؟ آره، مدت هاست که اینطوره، میدونم. ولی منظور من این تازگی هاست که رویهش خیلی خرابتر از گذشته شده. آره، منم تعجب کردم. چطور؟ هیچی. میخواستم ببینم شما دلیلشو میدونی؟ نه باور کنید نمیدونم. آخه من زیاد به این کارا کار ندارم. شکو تکیه داد به پشتی صندلی رستوران. مایوسانه گفت من امیدوار بودم تو بدونی. نه متاسفانه نمیدونم. چون گفتم که با وجود اینکه برای شنیدن درد دل رفقام دوتا گوش شنوای آماده دارم، هیچ وقت فضولی نمی کنم که از تاوتوی کارشون سر در بیارم. آزادشون میذارم که خودشون اگه خواستم بهم بگن، اگه هم نخواستم نگن. شکو گفت ولی بعضی وقتا هست که دوست حق نداره اینطوری فکر کنه. وظیفه داره که به کمک دوستش بره. علی پور سر تکان داد و چهرهش غمگین شد. شکو در کیفش رو باز کرد. شیشه قرص رو از آن بیرون آورد و جلوی چشمای شاعر گرفت. اینو میبینین آقای علی پور؟ وقتی دوست آدم به جایی برسه که یه همچین قرصی رو به خواهرش بده که از دسترسش دور باشه، نباید آدم سر در بیاره که چرا دوستش به این روز افتاده؟ و نباید سعی کنه که بهش کمک کنه؟ شکو تا اینا را گفت اشکش سرازی شد. علی پور ناباورانه پرسید این قرص رو محمد داده به اقدس خانم؟ آره؟ دیروز تلفن زد که من برم پیشش. وقتی به خونهشون رفتم دیدم دراز افتاده رو تخت خواب. اونم با چهال نزاری. تقریبا داغون. حس کردم روحش منفجر شده. باور کنین ذره ای اغراق نمی کنم. اصلا بیدار نمی شد. هر کاری و هر سر و صدایی کردیم. رفتم پیش اقدس خواهرش که بپرسم چش شده، اونم هیچی نمی دونست. فقط همین شیشه قرص رو بهم داد که خودم بفهمم چشه. اگه این قرصا رو می خورد، می دونین چه بلایی سرش می اومد؟ نمی دونم چرا به اقدس گفته بود که اگه قرص ازت خواستم بهم نده. یعنی چه کاری می‌خواست بکنه با این قرصا؟ حتما می‌ترسیده که نتونه در برابر وسوسه نابود کردن خودش مقاومت کنه. علی پور که عمیقاً جا خورده بود پرسید آخه چرا؟ به چه دارین؟ شکو گفت منم دنبال پیدا کردن همینم. پیشخدمت غذا را آورد و روی میز چید. هیچ کدام نتوانستن در آن لحظه لب به غذا بزنند. علی پور پرسید چرا؟ شما فکر می‌کنین چی شده که محمد به این روز افتاده؟ شکو با ناراحتی گفت دلیلشو نمیدونم، ولی حتم دارم به این جمعیتی که انگار تو هم توش هستی بی ربط نیست. علی پور انقدر حیرت زده شد که بی اختیار صدایش رو بلند کرد. جمعیت؟ شکو متوجه شد که دو سه نفر پشت میزهای دیگر برگشتند و به او و علی پور نگاه کردند. بنابراین با صدایی فرو خورده ولی با لحنی مطمئن و محکم گفت آره جمعیت، و میدونم که به فرهاد عمادی هم بی‌ربط نیست. علیپور پاک گیج شده بود. از کجا میدونی؟ از اونجا که فرهاد عمادی بهش پیشنهاد کرد به اون جمعیت بپیونده. با اینکه اصلا راضی نبود و هیچ علاقه‌ای به این کار نداشت. من مطمئنم که هرچی هست بی ارتباط با اونجا نیست. چون مجبور شده بود که به اون جمعیت بپیونده. خب دوستان عزیز، 11 قسمت کتاب شب ویژه دهه فجر را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی 12 قسمت آن، خدا نگهدار.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری‌فر چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
وبا، سل، هاون، باید جلوی کرونا لنگ بندازن. توی تاریخ نوشتن وبا که توی ایران اومد مردم چنان میمردن که گویی برگ از درخت میریزن. مردم چنان میمردن، چنان میمردن. برای طاعونم گفتن آنهایی که دوچار طاعون بودند تنها میماندند و خیشان و دوستانشان آنها را رها میکردند و بالاخره میمردند و بالاخره میمردند و بالاخره میمردند. حالا چرا میگم کرونا قلدرتره، مرگبارتره، ترسناکتره؟ چون موقع سل و وبا و طاعون ما اینقدر تکنولوژی پیشرفته علمی و پزشکی نداشتیم که، برای همین میمردن. میدونین تا الان توی دنیا چند نفر کرونا گرفتن؟ چند نفر مردن؟ چند نفر خوب شدن ولی باز دوباره گرفتن و مردن؟ شما که نگرفتی، شما که نمیگیری، شما که نمیمیری. اونام همینجوری فکر میکردن.
بدتر از حال من نیست دردی رو زمین، بدتر از همین درد تنها شدن نیست.
بزن اون ماسکو.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره‌ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لابلای واژه‌های هر بیت از سروده‌هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه‌ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامه را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم. شیوه گزارش نیز چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگویی می‌کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می‌کنیم. از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ در خرابات مغان ما نیز هم منزل کنیم که این چنین رفته است در روز ازل تقدیر ما. ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما. با دل سنگینت آیا هیچ درگیرت شبی، آه آتش بار و سوز ناله شبگیر ما؟ تیر آه ماز گردون بگذرد، جان عزیز رحم کن بر جان ما، پرهیز کن از تیر ما. عقل اگر داند که دل در دام زلفت چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. باد بر زلف تو آمد شد جهان بر من سیاه، نیست از سودای زلفت بیش از این توفیر ما. مرغ دل را صید جمعیت به دام افتاده بود، زلف بگشادی و باز از دست شد نخچیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. بر در میخانه خواهم گشت چون حافظ مقیم، چون خراباتی شده یار طریقت پیر ما.
بیت 9.
روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان سبب جز لطف خوبی نیست در تفسیر ما.
گزارش ساده بیت:
چهره خوب تو نشانه ای از لطف را بر ما آشکار کرد، از آن زمان تا کنون به جز لطف و خوبی در گزارش ما نیست.
گزارش ادبی بیت:
ای دلبر، روی تو مگر آینه لطف الهی است، حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست. پس تو را روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک، لاجرم همت پاکان دو عالم با توست. هم از این روی است که چهره خوب تو نشانی از مهر رخ خوب تو را بر ما آشکار کرد، از آن زمان تا کنون به جز مهر و خوبی در گزارش ما نیست. و من درباره تو چنین میتوانم نیایش کرد که جمالت آفتاب هر نظر باز، خوبی روی خوبت خوبتر باد. و به خود میگویم که ای حافظ، خموش باش و از جور یار ناله مکن، و بدان که بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت، ازیرا تو را که گفت که در روی خوب حیران باش.
دوستان، با پیگیری این برنامه‌ها شما با اندیشه‌های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر می‌توانید